بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث حضرت سجاد علیه السلام، ضمن این که همطوری که فرمودن حضرت سجاد جز مظلوم ترین امام هاست، حالا باز بهتر شده. ما بچه که بودیم وقتی میخواستم مریض رو مثال بزنن که هیچ مثلا کاری ازش بر نمیاد، میگفتن حضرت سجاد. و حتی مثلا گاهی خیراتی که من زمان بچگی یادم انجام میدادن، آش میدادن، میگفتن که مثلا نذر بیمار ائمه. توفیقاتی خدا به من داد، به جمعمون داد، که درباره خطبه قدیر یه کارایی کرد، توفیقاتی داد بیشتر، چند برابر بیشتر، که با حدیث قدیر آشنا شد. بعضی از این نکته ها رو در حدیث فدک من به دست آوردم به دنبال اون سوژه ای که الان 3 ساله که روش صحبت میکنیم و مربوط به خطبه فدک میشه، اینه که قیام امام حسین علیه السلام قدس خلفا را شکست. قدس خلفا از کجا پیدا شد؟ از 4 ستون. اول عدالت جمیع صحابه بدون استثناء، که گفتن همه صحابه عادل. صحابه کیه؟ صحابه کسیست که در زمان پیغمبر مؤمن شده و بر ایمان مرده خودش بعدن، ولو پیغمبر رو یه لحظه دیده. معنای صحابه است. همشون عادلن. دینمونو بعد از اونا بگیریم. نوع احادیث و روایاتی که پیغمبر راجع به ائمه 12 گانه فرمودن، اینها به صحابه تفسیر کردن، که مدارکش همین الانم هم تو کیفم هست، نمیخوام دیگه طول بدم. قدسی برای صحابه قائل شدن که ما وقتی خوب تحقیق میکنیم میبینیم غیر از عنوان و برند عدالت که بر اونها آوردن، همه چیزش همونیست که ائمه داشتن و برای ائمه پیغمبر گفته. منهای اینه که ائمه ما 12 نفرن، به اضافه حضرت زهرا 13 نفرن بعد از پیغمبر، اونها تعداد صحابه رو محدود نمیدونن. و صحابه نامحدود، یعنی نمیگم واقعا نامحدود، یعنی خیلی زیاد، حتی یه نفرشون هم استثناء نداره. ابن حجر عسقلانی میگه که در سال 10 کسی در طائف و مکه نماند مگر مسلمان شد. در طائف و مکه و مدینه نماند مگر مسلمان شد، و همه اینا صحابه. و کسی که اینها رو رد بکنه زندیقه، یعنی از دین خارج شده و کافره. این نوع برداشت و نوع به اصطلاح زمین سازی باعث میشه که اینها صحابه رو موجودات مقدس بدونن و هرچی گفتن قبول کنن و کسی حق اعتراض به اونها نداشته باشه. البته منظور نظر اینها این بوده که مخصوصا بنیانگذاران حصر سیاسی، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، تصحیح بشن و کسی بهشون چیزی نگه، مخصوصا اون 2 نفر. بله، و تطهیر کنن از نظر توجیه میگم. و نظر اصلیشون به اون 2 نفره، بعد عثمانه، بعد معاویه است، که معاویه خیلی بیشتر کار کرده، کار فرهنگی بیشتر از اونا کرده، و در واقع اقدامات اونها را برای ایجاد قدس و قانون اینا رو سیستماتیک کرده، فرموله کرده، بیسیک کرده، اینا رو همه رو تحویل داده در طول تاریخ. قیام امام حسین علیه السلام این قدس را شکست و زمینه‌ها ایجاد کرد. منتها گفتن این که قیام امام حسین قدس را شکست احتیاج به تفسیر و توضیح داره. چگونه شکست؟ به وسیله افشاگری های حضرت سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب هم که افشاگری کرد و مدیریت کرد، مدیر اصلی و امام زمانش امام سجاد علیه السلام بود، یعنی تمام کارها را امام سجاد علیه السلام انجام داد. خیلی از داستانها رو به مناسبت مقتل شنیدید، اما من بعضی از نکته ها رو عرض کنم که هایلایت میکنم. امام سجاد علیه السلام موقعی که رسیدن به مدینه، خب رسته به شهر خودش بعد از مثلا رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌الحج، محرم، آخرای سفر، حالا تو سفر یا تو ربیع، اینو دقیق الان یادم نیست. از رمضان از مدینه خارج شدن رفتن مکه، بعد هشتم ذی‌الحجه برگشتن اومدن به طرف کوفه و کربلا، بعد روز عاشورا شهدا از دنیا رفتن، روز دوازدهم دفن کردن بدن شهدا را، حرکت کردن به سوی کوفه، از کوفه حرکت کردن به سوی شام، از شام دوباره حرکت کردن به سوی کربلا، بنابر بسیاری از روایاتی که در اربعین اول رسیدن، از اونجا دوباره حرکت کردن به سوی مدینه، همش تو راه بودن، محرم و سفر و بعدش رسیدن به مدینه. اسیر بودن با شترهای بیپالان، خیلی وقتا پیاده، قل و زنجیر به کمر گردنشون، حضرت سجاد علیه السلام و ناراحتی های روحی. رسیدن به مدینه باید زودتر برن استراحت کنن، بیرون مدینه اتراق کردن. به بشیر ابن جزلم فرمودن پدرت شاعر بوده، شعرهای خوبی میخوند، برو در مدینه شعر بگو و اعلام کن به مردم که ما اومدیم بیرون شهر میخوایم عزاداری کنیم. شما نگاه کنیم، عزاداری نکرده وارد شهر نتون، شهر مدینه پیچید. اگه تو مدینه میومدن انقدر بسا سرصدا نمی کرد، چون مردم گفتن اومدن دیگه، حالا امروز وقت نداریم، فردا میریم، فردا وقت نداریم، پس فردا. یا اهل یسر بلا مقام لکن بها قتل الحسین فعدم و ای مدرارو. مردم ریختن بیرون شهر و عزاداری مفصل در بیرون شهر انجام دادن. این که میگیم قدس خلفا را امام حسین شکست، امام حسین با کشته شدنش، منتها این کشته شدن و این اسارت و این به اصطلاح ریزکاری ها رو یه عده خاصی اونجا بودن، بقیه شو کی باید ترسیم کنه، پرزنت کنه، به مردم ابلاغ کنه و اعلام کنه؟ امام سجاد علیه السلام متولی کامل این کار شد. اگر حضرت ام کلثوم در فلان جمعیت صحبت کرد، اگر حضرت زینب صحبت کرد، اگر فلان بچه و دختر کوچیک امام حسین علیه السلام در کجاست روزه خوند، تمام اینها به سرپرستی و به اصطلاح بزرگی حضرت سجاد علیه السلام بود. حضرت سجاد 4 تا کار کرد تا این شکستن قدس خلفا توسط عرض کنم که عاشورای امام حسین علیه السلام به نتیجه نشست و حضرت به نتیجه نشوندن. 1، اینو امام صادق علیه السلام میگن، میگن پدر بزرگم علی ابن الحسین هر جا میرسید هر غذایی را که میدید گریه میکرد، هر کودکی را که چشمش میافتاد گریه میکرد. و در خود زندگی امام سجاد علیه السلام اینو گفتن که شنیدید داستانشو. یعنی اینو میخوام بگم، حضرت در کربلا 22 سالشون بود و در سال 85 به اصطلاح شهید شدن، مسموم شدن، از دنیا رفتن، 54-5 سالشون. این 54-5 سالشون که داشتن، تمام این 35 سال 36 سال بعد از عاشورا رو ایشون به عزاداری پرداختن. مثلا یه روز نشسته بودن، خانواده حضرت عباس اومدن دیدن عموشونو، دیگه چشمش افتاد به عبیدالله ابن عباس، یه پسر مثلا چند ساله کودک حضرت عباس علیه السلام. حضرت شروع کردن صحبت کردن، فرمودن برای پیغمبر روز شهادت حضرت حمزه روز سختی بود در احد، روز موت روز سختی بود که جعفر ابن ابی طالب مثلا کشته شد. بعد گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، شروع کردن جلوی بچه های حضرت ابوالفضل علیه السلام روزه حضرت عباس رو خوندن. از اینجا گرفته تا اونجایی که حضرت به طور فردی و جمعی در جایی که بودن حتما صحبتی از عاشورا می شد. اگر در مقاتل نگاه کنید که هست، اکثریت مقاتل که کمم نیست، که مخالفان میگن اینا خیلی تند و تیزش کردن، خیلی بدتر از این بوده. چی تند و تیز کردن؟ کجا ائمه طاهرین خیلی ریز شهادت ها رو رگ بریدن ها رو؟ زخم زدن ها رو گفتن. تازه به ما به سفارش هم کردن علمای بزرگان ما که خیلی غلیظ نگین، برای اینکه واقعا هم مردم به شقاوت میرسن زیاد بشنبن و عادی بشه. لذا از این که روزه ها رو تو ماشین و اینا موقعی که میبرین میذاریم من موافق نیستم. من میگم روزه رو وقتی باید آدم بذاریم که همه بشینن حالت روزه داشته باشن، نوار بذاریم گوش کنیم. این که نوار بذاریم به عنوان پس زمین سینه بزنن روزه بخونن تو عموم همه مشغول چای خوردن کارشون هستن، من معتقدم که ما عادت میکنیم و بد میشه. اینا رو حضرت سجاد علیه السلام همه رو با اشاره گفتن. بعضی وقتا هم یه نکته هایی رو گفتن. به خاطر چی گفتن؟ به خاطر اینکه قیام امام حسین علیه السلام به اصطلاح چراغش خاموش نشه و بمونه. پس چهار تا کار کردن. یکی هر جا رسیدن روزه خوندن، یعنی داستان عاشورا رو نگه داشتن. امام معصوم، اگر کسی در عصمت امام سجاد علیه السلام شک و شبه داره بیاد صحبت بکنیم، امام معصوم در این 35 سال هر جا رسید از عاشورا گفت. اون هفته مست که خدمتتون عرض کردم که میانه که رفته بودم برای ختم دختر عمم که خانم دختر پسر خالم هم هست، یه سید منبر رفت که قوم ما با هم سلام علیک داشتیم. ایشون گفت 5 تا خطبه هست که اسلامو نگه داشته و من استفاده کردم از این. یکی خطبه قدیر رو گفت مفصل، حالا ما هم اونجا بودیم اسمی هم از ما بود. یکی خطبه فدک، یکی خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین که درباره خلافت و حکومته، یکی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در بازار کوفه و یکی خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد دمشق در مقابل یزید که اونم دیگران اصرار کردن. حضرت گفت اجازه بدیم منم حرفی دارم که قوغا کرده، اینا اسلامو نگه داشته. حضرت سجاد علیه السلام با این خطبه ها معرفی خودشون، در واقع با این روزه ها قیام امام حسین رو پرچمشو چراغش روشن کردن، روشن نگه داشتن، تابلوشو بالا بردن که تا قیام قیامت باقی است. لذا یکی از بزرگترین حقایی که به توحید ما، به نبوت ما، به امامت ما داره امام سجاد علیه السلام هستن. یعنی امام سجاد با این کار سایلنتشون و با این کار نسبتاً فردیشون، چون تو جمعیت‌های بزرگ زیاد غیر از مسجد دمشق اینا نبودن، حتی تو مدینه هم بودن ولی نه اینکه مرتب تو مدینه برن مسجد نماز بخونن، منبر برن، جمعیت داشته باشن. مثلا نداریم که رفته باشن نماز مثلا عید فطر خونده باشن، عید قربان خونده باشن، روز قدیر مثلا اونجوری نشسته باشن، نه، خیلی سایلنت و مختصر. اما در اثر تداوم و وقت گذاری امام سجاد علیه السلام این کارو کردن، روزه رو و داستان قیام امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشت. کار دومی که کردن به وسیله همین روزه خوندن و تذکر که بیشتر مقاتل از ایشونه، در اثر نقل مقاتل جنایات یزید و معاویه رو و خلفای بعدیشون رو و در نتیجه اونهایی که اینها یادگارهای اونا بودن متذکر شدن، غیر مستقیم متذکر شدن خیلی وقتا، ولی این غیر مستقیم که متذکر شدن بالاخره همه فهمیدن که اگر میگن امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، اینا یادگارها و پسمانده های عمر و ابوبکر هستن و عثمان. این کار فرهنگی را در ضمن روزه امام سجاد علیه السلام در این 30 چند سال انجام دادن و زمینه های قدس و بزرگی اونها و صحابه را شکستن. کسانی که در اطرافشون بودن متوجه شدند و دیدند که اینها چقدر جنایتکار هستند. بعدن هم که در سال 63 در داستان حره یزید دستور داد برای اینکه اهل مدینه علیهش قیام کرده بودن بریزن و خونه ها رو آتش بزنن و تو خونه ها و مرداشون رو بکشن، با زناشون جمع بشن، بچه هاشون رو اسیر کنن، که اون داستان حره خیلی جزء پرونده های خیلی عرض کنم که به نظر خودشون سیاهیست که یزید و دستگاه یزید رو روشن میکنه که یزید را امیرالمومنین نکرد مگر ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه که دنبال رو اینها بودن. پس مسئله دومی که حضرت سجاد انجام داد نشر فرهنگ نقل و بازگوی داستان عاشورا و مسائل این بود. مسئله سوم که ضمن این انجام شد این بود، نه که عمر اومده بود و بعد از شهادت پیغمبر گفته بود هر کی از پیغمبر حدیث داره و روایت داره بیاره، آورد و جمع کرد و آتش زد و گفت حسبنا کتاب الله و اختلاف میشه و قرآن کافیه. و بعدن هم بعدها که گفتم ما چی کار کنیم، گفت فقط اونایی که راجع به عمل احادیثشون نقل کنه، وضو گرفتن، نماز خوندن، نمیتونم معاملات اینا، اونی که مربوط به عمله، در واقع در نقل حدیث را که اینا بسته بودند، در جعل حدیث را که مخصوصا عایشه، از خود ابوبکر شروع شد. ابوبکر وقتی در مجلس محاکمه فدک گفت پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهم بلا دیدارم بلا ارزم بلا اقارم، اینها رو گفت، از اونجا جعل حدیث شروع کرد. و عمر و بعد این کسانی که مسیحی بودن، که ابوالاحبار یهودی بود و کسی بود که به اصطلاح نماینده مسیحی ها بود و می اومدن در نماز جمعه اینا حدیث می خوندن، اونقدر حدیث جعل کرده بودن، ریخته بودن تو گوش مردم و زبان مردم، تا زمان معاویه که حکومت رسید و یک کتاز میدان شد و بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام که با امام حسین هم اون حیله رو به کار برد، و بعد از اینها، بعد از شهادت امام حسین، مخصوصا امام حسن علیه السلام، مخصوصا در اون 10 سال معاویه قوغا کرد در پخش احادیث جعلی در فضائل عثمان و پیروان عثمان و جعل احادیث در مذمت امیرالمومنین علی علیه السلام و پیروانشون. قوغا بود امام سجاد علیه السلام در این مدت 35 سال، چون یزید چند سال بیشتر نبود، هی دیگه خلفا عوض شدن یواش یواش تا به اصطلاح حکومت بنی امیه به بنی عباس تبدیل شد. امام سجاد علیه السلام عملا نقض کرد منع حدیث را، برای اینکه به هر کجا رسید هم گریه کرد، هم از عاشورا گفت، هم از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت گفت. یعنی منع حدیثی را که از بعد از پیغمبر بلا فاصله اینا منع کرده بودن، حضرت در این 35 سال هر جا نشست، البته جمعهای کوچیک ولی بالاخره پخش میشه، هر صحابه اومدن اینها رو گفت. اینم 3 تا که منع حدیث را که اونها باب کرده بودن و خیلی محدود بود، با توجه به اینکه امام سجاد علیه السلام بالاخره فرزند امام حسین بود و یه دم به عنوان جانشین امام حسین علیه السلام و امامت شیعیان قبول داشتن و بعدم ایشون جاهای عمومی نمی رفت و کارهای عمومی اونجوری نداشت و سخنرانی ها عمومی نداشت، اما همینجوری پیگیر شد. این که دارم به شما میگم که کارهای فیس تو فیس و فردی خیلی اثر میکنه، هر کجا که هستید تبلیغ رو شروع کنید، یکی از اون چیزهایی که به ما نشون میده کار امام سجاد علیه السلام من نشر حدیث رو برداشت و بسیاری از احادیث نقل شد که امروز که ما الان خدمت شما هستیم، آقای عزیز الله عطاردی قوچانی خدا شفاش بده، گفتم مریضه، 2 جلد کتاب مسند امام سجاد علیه السلام نوشته که هر کدومش 500-600 صفحه، کلی احادیث از ایشون نقل شده. تازه همه احادیثی که از امام سجاد هست نیست، کلی احادیث از امام سجاد علیه السلام نقل شد. کار 4 که امام سجاد علیه السلام کرد، کار تربیت نفوس بود، تربیت اخلاقی و توحیدی نفوس. اون چیزی که در روایات آمده و از امام سجاد نقل کردن، رفتار، لارج بودن، کرامت، اخلاق، تواضع و فروتنی امام سجاد علیه السلام بود. حتی یه جمله ای را عرض کنم که نقل کردن، که روایتی را تو اینترنت من دیدم، گفتم این روایت مدرکشو پیدا کن، گفتن که در این مدت حدود 50,000 برده امام سجاد هی میخرید، هی آزاد میکرد، هی میخرید آزاد میکرد، میخرید، مدتی خدمت امام سجاد بودن، تربیت میشدن، خدمت میکردن، اخلاق امام سجاد یاد میگرفتن و نماز یاد میگرفتن، اعتقادات یاد میگرفتن، بعد حضرت آزاد میکردن. این خودش حالا 50,000 تا هم نباشه، حتی 10,000 تا بگیم تو این مثلا 40 سال 30 سال 40 سال، 10,000 تا هم باشه، 5,000 تا هم باشه، 5,000 شاگرد تربیت کرده بدون هیچ مانعی، برای اینکه تو زندگیش بودن دیگه، برداشت بودن، کنارش بودن، شاگردش بودن، تربیت کرده و فرستاده تو جامعه و اینها رفتن در همه جا پخش شدن و فرهنگ نقل حدیث و فرهنگ عاشورا و فرهنگ قدس شکنی رو منتقل کردن. این کار تربیت نفوس توسط عمل امام سجاد علیه السلام، که 2 عمل هست آقایون خیلی مهمه، این رو بپذیرید از من، یکی تواضع، یکی لارج بودن، یکی تواضع، یکی لارج بودن. یه روایتی رو دیدم تو همین جزوه هایی که شما به من داده بودید در رساله حقوق بود به نظرم، یا همین اینی که الان دستم رساله چیه؟ فدک، که روایت داشت که دسته ها سه تا هستن. یکی دست خداست که همیشه اعطا میکنه، رساله حقوق. یکی دست معطیه که دست اولیا داره بالاست، و یکی دست سفلا که دست گیرنده، که ائمه سفارش میکنن دست گیرنده نداشته باشید اگرم دست اولیا ندارید. امام سجاد علیه السلام فوق‌العاده از نظر لارجی و بخشندگی با مردم برخورد کردن و این دست دهندشون بسیاری از افراد رو تربیت کرد. اون وقت تواضعشون جوری بود که حتی تو همین چند روز روایاتی خوندم از امام سجاد علیه السلام راجع به زندگیشون، که افرادی اومدن، فردی اومد هر چی دلش خواست به امام سجاد گفت. هی اصحاب دور برشون که بودن ناراحت شدن، گفتن اجازه بدیم بریم تعدیبش کنیم، گفتن نه اجازه بدیم من درستش میکنم. فرداش پس فرداش هدیه گرفتن رفتن در خونش، صدا کردن کسی که مثلا دیروز با من صحبت کردی، حرفو شما نگاه کن، من تحمل اینا رو ندارم که هیچ چی نیستم. فرمودن اگه اون چیزایی که به من گفتی در من هست، خدا منو بیامرزه، اگر در من نیست تو اشتباه کردی، خدا تو رو بیامرزه. با این برخوردی که امام سجاد علیه السلام میکنه، بارها و بارها افراد به دست و پاشون افتادن و اومدن شیعه شدن و پرداختن. میخوام اینو بگم، امام سجاد علیه السلام در این 30-40 ساله عملا تربیت بسیاری از افراد را خصوصی وقتم داشتن به عهده گرفتن و افراد زیادی رو تربیت کردن. اون وقت این تربیت افراد به اضافه نقش بقاء عاشورا، به اضافه آزاد کردن حدیث، عملا باعث شد که فرهنگ ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین زمینش باز شد. نوبت که به امام باقر علیه السلام رسید، اواسط امامت امام باقر علیه السلام هم عمر ابن عبدالعزیز رو کار آمد. عمر ابن عبدالعزیز سه تا کار اساسی کرد، یکی این که منع نشر حدیث رو برداشت، یکی فدک پس داد که بعدی آمدن دوباره گرفتن، یکی هم سبولن امیرالمومنین رو که در بالای منبرها از زمان معاویه مت شده بود اینو برداشت، دستور داد بردارن. این سه تا اقدام عمر ابن عبدالعزیز خیلی فوق‌العاده بود. این زمینه هایی که امام سجاد علیه السلام انجام داده بود باعث شد که امام باقر و امام صادق علیه السلام تونستن دین رو تا امروز به دست ما برسونن. کار چهارمی که حضرت کرد، یکی از اون همین رساله حقوقه. این رساله حقوق 51 بنده برای یه نفر حضرت نوشته. غیر از حق زن بر شوهر، چون مخاطبشون یه مرد بوده نامه نوشتن، همه حقوق ممکن رو حضرت آورد و این حق زن بر شوهر هم در جاهای دیگه ائمه دیگه آوردن. در این 51 بند من ادعا میکنم کاملترین حقوق بین المللی جهانی رو حضرت آورده، چیزایی که در دنیا اصلا همین امروز هم فکر نمیکنن. امروز شما بزرگترین حقوقدانا رو برید پیدا کنید تو جهان، بگید که حق شکم تو بر تو، حق چشم تو بر تو، حق دست تو بر تو، حق پای تو بر تو، حق دامن تو بر تو، یعنی ابزار تکثیر اولاد و شهوت تو بر تو چیه؟ اینا رو در دنیا کجا بحث کردن، کجا گفتن؟ که امام سجاد علیه السلام در رساله او گفتن خدا خیرش بده این بچه من زحمت کشته، اینا رو به مرحله عرض کنم که چیز رسونده که به زودی انشالله منتشر میشه، مقدمش هم نوشتم. این رساله حقوق که یک تربیت استراتژیک همه جانبه است، فقط سیاسی نیست، فقط اجتماعی نیست، فقط فردی نیست، فقط با خدا نیست، فقط عبادت و بندگی نیست. آخه این که آدم بگه که حق همسایه تو بر تو، حق شاگرد تو بر تو، حق استاد تو بر تو، حق قریم تو از تو، طلبکار تو بر تو، حق کسی که به تو بدهکاره، حق کسی که از تو طلبکاره، حق همنشین تو، حق همسایه تو، اینها به اسلام مسائل استثنایی است که بحث کردم. و پنجمین نکته که از دست سجاد علیه السلام داشتم در بین ائمه، با اینکه همه ائمه عابد بودن و عبادت بودن و عبد بودن، تو جامعه این از کنم که لقب ها را هم دیگران به اینا دادن، سید العابدین، سجاد یعنی بسیار سجده کننده، زین العابدین، اینا خیلی مسئله مهمیه. اون وقت چقدر خوندم در زندگیشون که امام سجاد رو نمیشناختن خیلی ها، شبها حضرت پوشیه می زدن، از این نقابها می زدن، پشتشون بار می بردن، خودشون تنها در می زدن، به فقرا می دادن. اینا نمی شناختن این کیه. بعد از اینکه امام سجاد به شهادت رسیدن، گفتن امام سجاد به شهادت رسیده، اونا قطع شد، فهمیدن امام سجاد بوده. و خود این چقدر اثر داره در مسلمان شدن مردم. کار پنجمی که حضرت کردن این بود که بسیاری از معارف سنگین دینی توحید، عدل، معاد، امامت، اخلاقهای با کرامت، ارزش ماه مبارک رمضان، موجودیت رمضان، زمان، مکان، مطالب بسیار ریز را تحت عنوان دعا آموزش دادن. یعنی حضرت دعا کردن که با خدا مناجات کنن. اون وقت مشغول عبادت بودن، یه صحابی دو صحابی از دوستانشون اومدن نشستن که ایشون دعاشون تموم بشه، گفتن اینا رو نقل کردن. الان شده که دعای ابو حمزه شده صحیفه سجادیه. شما غیر از دعای ابو حمزه سومالی و دعاهای دیگه نمیدونین تو این صحیفه سجادیه چیکار کرده امام سجاد علیه السلام. یکی از کارهایی که امام سجاد کرده در دعاش که با خدا صحبت میکنه و سلامی که و خداحافظی که با ماه رمضان داره، نشون داده که ماه رمضان دارای شعور، ادراک، میفهمه. حضرت با ماه رمضان حرف زده، نه از نوع حرف زدن شاعرها که خیالی است، با موجودات خیالی، با ماه رمضان حرف زده، با ماه رمضان گفتگو کرده. پنجمین مسئله این بوده که در اثر این نوع کار امام سجاد علیه السلام، یک سری معارف عمیق دینی را که ائمه باید در طول به اصطلاح مطالب زیادی میگفتن، حضرت در طول دعاهاشون این معارف رو رسوندن. به عنوان تتمه و آخرین حرف اینو عرض کنم خدمت شما که ائمه معارف خودشون رو در احادیث سه جور بیان کردن. یک جور حدیثای معمولی که گفتگو داشتن، یک جور به عنوان زیارات. زیارات ائمه رو کردن، در جمله های زیارت معارف دین رو گفتن، مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت امین الله، مثل زیارت جامعه کبیره که ما در سه جلد خدا توفیق داده به اصطلاح یه مقدارش رو شرح کردیم. در ضمن زیارات خیلی از معارفشون رو گفتن و سومین جایی که مطالبشون رو گفتن در ضمن مناجات های خودشونه. مناجات های ائمه حاوی مطالب بسیار عمیق و بلندی است که در جاهای دیگه خیلی از اونها رو نمیتونن بگن. علتش اینه که در زیارت و در مناجات مخاطب عمومی ندارن. در مناجات مخاطبشون خداست، هر چی خواستن گفتن، مطالب عمیق. در زیارت هم مخاطبشون کیه؟ اون امام معصوم است که دارن اونو زیارت میکنن. اینجاست که امام سجاد علیه السلام حق بسیار بزرگی دارن. یعنی باید اینجوری بگیم، امام حسین علیه السلام شهید شد، پایه های این ساختمان تا قیامت را، فونداسیونش رو خیلی آروم و تکی و خیلی بی صدا در طول این 35 سال امام سجاد علیه السلام ریخت. طبقه اول را حضرت امام باقر علیه السلام با طبقات بعدیش چیدمان کرد و شاگرد تربیت کرد. طبقات بالا را که لا تعد و لا تحصى، امام صادق علیه السلام آمدن و گفتن. لذا الان اگر راویان ما خیلی جاها میگن ان احدهما علیهما السلام، از یکی از اون دوتا، یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام داریم نقل میکنیم، که معمولا مثلا میگم علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر فرات کوفی، دیگران وقتی میگن از احدهما علیهما السلام، یعنی یا از امام باقر و یا از امام صادق روایت نقل کردن که امام موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت رضا سلام الله علیه و حضرت امام جواد جوان و حضرت علی النقی و حضرت امام عسکری علیه السلام و امام زمان، اینها در واقع ثمرات شجره ای که ریشه اش را پیغمبر درست کرده بود و مشکلاتی داشت، امام حسین علیه السلام احیا کرد و اینا، گفتنش خیلی راحته. بعد امام سجاد علیه السلام ریشه هاشو درست کرد و امام باقر و امام صادق علیه السلام تونستن به ثمره و به نتیجه برسونن. لذا امام سجاد علیه السلام خیلی گردن و محق دارن. ای کاش که هر کدوم از شماها حداقل در هفته 10 ساعت وقت میذاشتیم، 20 نفرین حداقل، میشه هفته 200 ساعت. تو 200 ساعت میشه یک کتاب نوشت. آقای مهندس، تو 200 ساعت وقت میذاشتیم، این آرزوهای من که دارم به گور میبرم، دلم میخواد یه دونه کتاب کوچک برای امام سجاد، یه دونه امام صادق، یه دونه امام رضا، یه دونه امام جواد، یه دونه برای هر کدوم از ائمه واقعا یه دونه کتاب داشته باشم که نسل امروز که این همه شبهه داره و کسی جواب نیست در دسترس، بتونیم یه یادگاری از خودمون باقی بذاریم. و السلام علیکم.